ساعت 10 بامداد. این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما از ایران خواست درباره علاقه تهران به گشودن باب مذاکره با غرب اطمینان بیشتری دهد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل کار خود را آغاز کرد. و رئیس جمهوری برزیل سفر خود به ایالات متحده را به تعویق انداخت. سلام بر شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم در این بخش خبری همراه شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست در نشان دادن تمایلش به گشودن باب مذاکره با غرب فرصت را از دست ندهد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود، افزود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت تهران آماده اعتمادسازی با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای خود است. 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور نمایندگان 193 کشور روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت. به گزارش آسوشیتد پرس، این نشست با سخنان جان آش رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و نماینده آنتیگوا باربودا آغاز شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز در سخنانی به همین مناسبت از جنگ داخلی سوریه به عنوان وخیم‌ترین بحران سال در آستانه مجمع عمومی این سازمان یاد کرد و به طور خلاصه به یافته‌ها و شواهد بازرسان شیمیایی سازمان ملل در سوریه پرداخت. دیلما روسوف رئیس جمهوری برزیل در واکنش به فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده سفر خود به آمریکا را به تعویق انداخت. کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتای برزیلی خود در زمینه گفتگوی تلفنی داشته است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه از نگرانی‌هایی که افشای فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده در برزیل ایجاد کرده ابراز تأسف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما همچنین ابراز امیدواری کرد دو دولت آمریکا و برزیل بتوانند در مجاری دیپلماتیک به روابط دو جانبه ادامه دهند. وزیران سابق دفاع در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد استراتژی او در مقابله با استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی ابراز نظر کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، رابرت گیتس و لئون پانتا نظرات خود را در این زمینه سه‌شنبه شب طی نشستی در شهر دالاس بیان کردند. رابرت گیتس ضمن ابراز مخالفت شدید خود نسبت به هر گونه حمله به سوریه افزود حمله به این کشور به منزله ریختن بنزین بر آتشی بسیار گسترده است. در همین حال لئون پانتا با اشاره به خط قرمزی که باراک اوباما در صورت استفاده سوریه از سلاح شیمیایی تعیین کرده بود گفت رئیس جمهوری آمریکا یا باید طبق گفته خود عمل کند و حمله به سوریه را تدارک ببیند یا با کاهش اعتبار ایالات متحده کنار بیاید. و در اینجا چهارمین قسمت از سلسله برنامه‌های مربوط به سقوط دکتر مصدق را میشنوید که همکارم کیوان حسینی تهیه کرده است. من همینجا با شما خداحافظی میکنم.
الو الو، اینجا تهران، متوجه خائن خلاص شد.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 4، اعلی حضرت جوان.
به در سه قسمت نخست سلسله برنامه‌های سقوط شنیدیم که محمد مصدق که بود و چگونه از یک کارمند عالی رتبه دیوان سالاری قاجاریه آرام آرام تبدیل شد به سیاستمداری مهم و مردمی در دهه 20 خورشیدی. همچنین شنیدیم که مصدق در دهه 20 در دو انتخابات به مجلس راه یافت و به واسطه مواضع ضد انگلیسی خود محبوبیتی نسبی کسب کرد و در جریان مبارزه برای جلوگیری از تقلب در انتخابات مجلس 16 رهبری گروه بزرگی از رجال ملی را بر عهده گرفت و در جریان این مبارزه جبهه ملی تشکیل شد. در این قسمت از دیگر بازیگر مهم سیاست داخلی ایران در آن سالها خواهیم گفت، محمد رضا شاه پهلوی. اولین ویدئویی که از او هست 6 ساله است. یونیفرم نظامی پوشیده و مانند یک بازیگر حرفه‌ای در یک تئاتر پرخرج پیشاپیش رجال سیاسی مملکت وارد صحنه می شود تا پدر قدر قدرتش تاج پادشاهی بر سر بگذارد و بر تخت پادشاهی بنشیند. در بخشی از فیلم کلوزآپ صورت محمد رضا دیده می شود که احتمالاً در حال گوش سپردن به سرود سلامتی دولت الیه ایران است. صورت 6 سالش بسیار بیشتر از سنش جدی است. محمد رضا که محمد رضایی بود مانند هزاران محمد رضای مملکت، از آن روز شد والا حضرت ولایت عهد، عنوان پرتمطراقی که احتمالاً محمد رضای کودک از معنای آن تصور دقیقی نداشت، اما موجب شد تا کودکیش در آن لحظه به پایان برسد و از مادر و خواهرانش، حتی خواهر دوقلویش اشرف، جدا شود و زندگی متفاوتی را آغاز کند. در زندگی تازه همه چیز برای روزی برنامه‌ریزی شده بود که او می‌بایست تاج پادشاهی را بر سر بگذارد و بشود شاه مملکت. محمد رضای ولیعهد در این مسیر در مدرسه اختصاصی خود در کنار همکلاسی‌های دستچین شده‌اش درس خواند تا 12 سالگی. از این سن او را فرستادند سوئیس تا در یک مدرسه شبانه‌روزی مخصوص اعیان تحصیل کند. بعد از 5 سال به ایران بازگشت و درسش را در مدرسه نظام ادامه داد و در 19 سالگی با درجه صدفان دومی از این مدرسه فارغ التحصیل شد در سال 1317 یا 1938 میلادی، یعنی درست در زمانی که دنیا در آستانه تحولاتی بنیادین و سرنوشت ساز قرار گرفته. جنگ جهانی دوم آغاز شد و در فاصله کوتاهی آتش این جنگ دامن پدر ولیعهد را گرفت و رضا شاه پهلوی که زمانی رعب صدای چکمه‌اش شهره شهر بود، تاج و تخت را بر باد دید. ارتش‌های دو قدرت جهانی، یعنی امپراتوری بریتانیا از جنوب و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از شمال، وارد خاک ایران شدند و کشور اشغال شد. سرنوشت محمد رضای جوان هم در دستان همین قدرت‌ها قرار گرفت. انگار نه انگار که او ولیعهد است و حالا که پدرش استعفا کرده باید خود به خود پادشاه شود. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن که مطالعاتی بر روی اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا انجام داده، از گزینه‌هایی می‌گوید که اشغالگران برای ایران بعد از رضا شاه در ذهن داشتند.
گزینه‌های یکی این بوده که اولا حکومت جمهوری بشه، که خود جمهوری شدن رو دو تا نظر روش بود. انگلیسی‌ها روی فروغی نظر داشتند، روس‌ها روی محمد ساعد نظر داشتند. اینکه خاندان قاجار برگرده که نظر اولیه شخص‌شناسای وزارت خارجه بود، اونه که ایرانو می‌شناختن، مثل آنتونی دن که البته بعد نظرش برگشت. گزینه‌های دیگه هم مطرح بود که تجزیه ایران بشه و اینا، که اینا هیچ کدوم نشد.
به هر روی با پادرمیانی محمدعلی فروغی، بریتانیا به پادشاهی ولیعهد رضایت داد. در روزگار اشغال کشور، برگزاری مراسم تاجگذاری و جشن و سرور معمول چندان عاقلانه به نظر نمی رسید. والا حضرت ولایت عهد محمد رضای پهلوی در عوض تصمیم گرفت که تنها در برابر نمایندگان مردم در مجلس سوگند پادشاهی را به زبان آورد. او در ساعت 4:30 روز 26 شهریور ماه در مجلس شورای ملی گفت: من خداوند متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و هر آنچه در نزد خداوند محترم است قسم یاد می کنم که تمام عمر خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. و از آن لحظه شد اعلی حضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی. اما در این شاهنشاهی نه تنها از شکوه و جلال تاج و تخت خبری نبود، بلکه به گفته عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه، در دوامش هم شک و تردید بود.
تنها دو سفیری که در مراسم تحلیف محمد رضا شاه شرکت نکردند، سفیر انگلیس و سفیر شوروی بود. و هر دو بعد از اینکه محمد رضا شاه مراسم رو اجرا کرد و پادشاه شد، هر دو به کرات به او گفتن که فعلا به شکل مشروط و آزمایشی در واقع سلطنتش رو خواهند پذیرفت.
به هر روی از شهریور 20 هم دوره تازه‌ای در زندگی محمد رضا 22 ساله آغاز شد و هم روزگاری کاملا متفاوت برای پادشاهی مشروطه. در این دوره است که حبس و تبعید و خانه نشینی مخالفان رضا شاه به پایان میرسد، آزادی بیان در ایران مرزهای تازه‌ای را تجربه میکند، احزاب بسیار فعالیت خود را آغاز میکنند، نخبگان سیاسی فرصت اظهار نظر و مجادله مییابند و دهه پرماجرای 20 آنگونه که در تاریخ معاصر ایران از آن یاد میکنیم عملا آغاز میشود. درباره علل آزادیهای سیاسی بی سابقه در این دهه اختلاف نظر کم نیست، ضمن اینکه حتی درباره علل و انگیزه های عملکرد متفاوت محمد رضا شاه در این دهه نیز اختلاف نظر هست. هسته اصلی این اختلاف نظر نیز در مسئله نگاه شاه به قانون اساسی مشروطه و تلقیش از مسئولیت‌هایش خلاصه می‌شود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگری که خود سال‌ها بعد در کابینه‌های حسن علی منصور و جعفر شریف امامی وزیر شد و با شاه آشنایی بی‌واسطه داشت، عملکرد شاه در دهه 20 را چنین توصیف می‌کند:
از 1320 تا پایان حکومت سپهبد زاهدی مسلماً شاه فقط سلطنت میکرد، البته با یک تغییرات کوچکی. بعضی وقتها نخست وزیرها ضعیفتر بودند و بیشتر تکیه میکردند به شاه و بعضی وقتها قویتر بودند و کمتر تکیه میکردند، اما در چند دوران مسلماً حکومت با دولت بود و سلطنت با شاه. یکی در دوران مرحوم ذکاءالملک فروغی که اصولا شاه جوان 22 ساله‌ای بود و فروغی او رو بر تخت سلطنت نشوند، بعد در زمان دو کابینه قوام السلطنه در ماجرای آذربایجان، بعدن در زمان دکتر مصدق که حکومت واقعی با دکتر مصدق بود، و بالاخره در زمان سپهبد زاهدی که میان مصدق، قوام و سپهبد زاهدی که افراد کاملا متفاوتی بودند از لحاظ سلایق سیاسی و طرز کار، یک وجه مشترک بسیار مهم وجود داشت و اون این بود که هر سه می‌خواستند که حکومت از سلطنت جدا باشه و شاه به این نقش نمادین مظهر وحدت ملی اکتفا بکنه، چنان که یک برداشتی از قانون اساسی چنین نقشی را هم برای شاه معین می‌کرد.
همین برداشت از قانون اساسی، همونطور که هوشنگ نهاوندی میگوید، مرکز اصلی مناقشات بسیار است در میان هواداران محمد رضا شاه و منتقدانش. ضمن اینکه عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد که مطالعات گسترده‌ای درباره زندگی شاه انجام داده، معتقد است شاه از اساس چنین برداشتی را از قانون اساسی قبول نداشت. نه آن روزی که ضعیف بود، نه آن روزی که قدرت مطلق را قبضه کرده.
من تصورم این است، دوباره بر اساس اون اسنادی که من دیدم، این گمان که محمد رضا شاه در دهه 20 کاملا پذیرفته بود که یک نقش نمادین داشته باشه، یک پادشاه صرفا مشروطه باشه، درست نیست. شاه گمانش این بود بیش و کم از همون روز اولی که آمد سر کار که اگر پادشاه ایران اگر قدرت نداشته باشه، اصلاح ایران هم شدنی نیست، و همین خاطر گاه پشت پرده گاه روی پرده تلاش ممتد داشت در دهه 20 که قدرت خودش رو بیشتر بکنه. حتی دیدیم که قانون اساسی رو هم عوض کرد و حقی برای خودش گرفت که پدرش نداشت، یعنی حق انحلال مجلس که در ترمیم قانون اساسی به پادشاه داده شد جزء حقوق پادشاه در قانون مشروطه نبود. یکی از دعواهای دائمی محمد رضا شاه با هم سفارت آمریکا و انگلیس در این دوران، هم با نخست وزیران قدرتمندی چون از فروغی بگیری تا قوام، این بود که دائم سعی میکرد که بگه که بدون حضور من و بدون یک پادشاه قدرتمند، ایران در خطر هم تجزیه هست و هم از توان تغییر برخوردار نخواهد بود، تغییر و اصلاح.
در هفته آینده در ادامه بررسی شاه در دهه 20 از رابطهش با بریتانیا خواهیم گفت. آیا او از انگلیس پرت شنوی داشت؟ رابطه شاه به طور کلی با قدرت‌های غربی چگونه بود؟ همچنین از رابطه شاه و مصدق در این سالها خواهیم گفت و البته نقش وزرای دربار در سیاست ورزی شاه جوان. هفتگی سقوط هر هفته در روز سه‌شنبه در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.